بسم الله الرحمن الرحیم. فردی به امیر المؤمنین علی علیه السلام عرض کرد: آیا می توانی خصوصیت های اخلاقی پیغمبر را به شماری؟ حضرت فرمودند: نه. گفت: چرا؟ فرمودن: آیا تو می توانی نعمتهای دنیا را شمارش کنی؟ عرض کرد: نه. فرمودن: چرا؟ گفت: چون نعمتهای دنیا زیاد است. حضرت فرمودن: خدا می فرماید در قرآن متاع الدنیا قلیلون، متاع دنیا کوچک است، اندک است. تو قلیل و کوچک را نمی توانی شمارش کنی، من چگونه خصوصیت های فردی را شمارش کنم که خدا می فرماید انک لعلی خلق عظیم؟ تو قلیل را نمی توانی بشماری، من عظیم را چگونه شمارش کنم؟ حضرت با مساکین می نشست، با اونها هم غذا می شد و با دستش غذا را به اونها می خورانید، که از چیزهایی که تأکید شده در اسلام نشستن با فقراست. فرمودن: نشستن با فقرا انسان رو متواضع می کند، توحید انسان زیاد می شود، انسان شاکر نعمتهای خدا می شود. انسان وقتی با فقرا نشست، زندگی فقیرانه اونها رو دید، با زندگی خودش قیاس می کند و خدا را شکر می کند: الحمدلله مستأجر نیستم، الحمدلله فرشی دارم، الحمدلله زندگی متوسطی دارم. شاکر نعمتهای خدا می شود. خدا فقرا را دوست دارد. لا یرتفع علی عبیده و امائه فی مأکل ولا فی ملبس. هیچگاه بر غلامان و کنیزانش حضرت برتری نمی جست، چه در خوراک چه در پوشش. حضرت اگر یه پیراهن 2 درهمی تهیه می کرد، اون را تن غلامش می کرد و خود پیراهن 1 درهمی می پوشید. ولا یأتیه احد حرن او عبدن او امتن الا قام معه فی حاجتهی. هر کس پیش حضرت می آمد، عبد بود، کنیز بود، حر بود، آزاد بود، مراجعه به حضرت می کرد، حضرت بلند می شدن و دنبال کار او می رفتن و حاجت او را برآورده می کرد. یعنی مراجعه کننده رو حضرت گرامی می داشتن. هر که بود، ما چنین نیستیم. اگر ثروتمندی صاحب منصبی به ما مراجعه کند، دنبال کارش حرکت می کنیم، مشکلش رو حل کنیم برای خودشیرینی نزد او. اما اگر فقیر بیچاره مراجعه کند، به او اعتنا نمی کنیم، چه برسد که بلند شیم و در رفع مشکل او بکوشیم. در روایت داره ابن عباس می گوید: در محضر امام مجتبی علیه السلام بودم، حضرت مشرف بودن حج و معتکف شده بودند، و یطوف بالکعبه، حضرت داشتن دور خانه خدا تواف می کردن. فردی به حضرت مراجعه کرد، عرض کرد یا ابن رسول الله یه مبلغ به من پول بدید، بدهکارم، خام دینم و پرداخت کنم. حضرت فرمودن و رب هذه البنیه، به خدای این کعبه قسم، شب را در حالی صبح کردم که پولی نزد من نیست. به حضرت عرض کرد پس اگر طلبکار مرا دیدید برای من مهلت از او بگیرید. فقط تهددنی بالحبس، تهدید کرده که منو زندانی کنه، حبسم کنه. اگر او رو دیدید لطف بفرمایید یه مهلتی برام بگیرید. فقط عد توافه و سعا معه، اون حضرت تواف و قد کردن و همراه اون فرد را افتادن. ابن عباس میگه عرض کردم یا ابن رسول الله انسیت انت معتکفون، آیا فراموشتون شده که شما معتکفید و کسی که در مکانی معتکف میشه نباید از محل اعتکاف بیرون بره؟ چرا طواف و قطع میکنید دنبال این مرد دارید از بیت الله الحرام بیرون میرید؟ حضرت فرمودن یادم نرفته که معتکفم، اما شنیدم از پدرم که پدرم برایم حدیث کرد از جدم رسول خدا که رسول گرامی اسلام فرمودن اگر کسی حاجت مؤمنی را برآورد خدا ثواب 9000 سال عبادت را به او می دهد، در حالی که این 9000 سال را صائماً نهاره و قائماً لیله، تمام این 9000 سال را روزهایش را روزه بوده باشد و شبهایش را تا صبح در مقابل خدا در محراب عبادت ایستاده باشد. یعنی من 9000 سال عبادت را رها کنم. موسای کلیم در مناجاتش به خدا عرض کرد الهی اگر تو بنده بودی در عالم چه می کردی؟ فرمود اگر من بنده بودم سعی می کردم گره از کار بنده مؤمنی باز کنم و بگشایم. هیچ چیز معادلش نیست. لذا پیغمبر قام معه، هر کس مراجعه میکرد قام معه فی حاجته، حضرت خودشون بلند میشدن با او را میافتادن برای رفع حاجت. نه که حالا بعد تماس میگیرم بعد ببینم چه میشه، نه، قام معه فی حاجته. سعی کنید حاجت بندگان خدا رو برآرید. در تفسیر آیه شریفه و جعلنی مبارکن اینما کند که قرآن کریم از حضرت مسیح نقل میکند که حضرت عیسی مسیح علیه السلام فرمود خدا مرا برای مردم مبارک قرار داده است، از حضرت صادق علیه السلام سؤال میشود و جعلنی مبارکا یعنی چه؟ حضرت فرمودن و جعلنی مبارکا ای نفعا، خدا وجود مرا برای مردم پر خیر و پر برکت و پر نفع قرار داد. فرمودن خیر الناس من نفع الناس، بهترین مردم کسی است که نفعش به حال مردم بیشتر باشد. یه مؤمنی بود در بازار تهران، فامیل او رو مردم صدا نمی زدن، بهش می گفتن حاجی پدر، چون این پدر فقرا و ضعفا و بیچارگان. همیشه در حجره او گرفتاران و پریشان حالان نشسته بود. یکی از چیزهایی که امام عصر ارواح و نافدا خیلی دوست می دارن گرهگشایی از کار دوستانشونه. در اون نامه مشهوری که به مرحوم آستبالحسن اصفهانی مرجع تامه فرستادن به وسیله شیخ محمد کوفی شوشتری این مطلب را آقا فرموده بودن: ارخص نفسک، سید نفس تو بر مردم ارزون کن، وجعل مجلسک فی دهلیز، محل نشستنت رو در راه روی خانه قرار بده، وقر حوائج الناس، حوائج مردم را هم برآور، نحن ننصرک، ما تو را یاریت میکنیم، خدمت کن به مردم. صاحب جواهر الکلام شیخ حسن نجفی علی الله مقام الشریف که یک دور فقه تتبعی نوشت و خدمت بزرگی به شیعه کرد، از 25 سالگی شروع کرد، 25 سال تقریبا می نویسند طول کشید تا این جواهر الکلام رو نوشت، 43 جلد کتاب نوشته. این فقیه ربانی حتی در شبی که فرزند خودش از دنیا میره میاد کنار جنازه او مینش، قلم و کاغذ به دست میگیره، گریه میکند و مینویسد، میگه پسرم چون من با خدا عهد بستم هر شب فرازهایی از این کتابو بنویسم، امشب کنار جنازه تو مینویسم. یه دور فقه تتبعیشون نوشته و خیلی زحمت کشیده، حتی می نویسن یه شب در نجف خیلی هوا گرم بود، 60 درجه گرما بود، کلافه می شدن همه، دید نمی تونه بنویسه، شدت گرما اذیتش می کرد، لخ شد، رفت توی حوض آب ایستاد، رو به قبله تو آب ایستاد، کاغذ و قلم به دستش گرفت و تا صبح شروع کرد نوشتن. ایشون خیلی خدمت کرده به اسلام با این کتابش. در جلد 31 در باب وجوب نفقه بهائم یه روایت نقل میکند، خواستم با جواهر آشنا بشید، سندشو عرض کرده باشم، روایتی که میگم تکندهنده است، شنونده با خودش نگه که چه روایت عجیبی بود، این کجا بود، اول سندشو ذکر کردم. فرماد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در لیله معراج، اون شبی که خدا حبیبش را به معراج بود، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، مشاهدات عجیبه ای داشت. حضرت در بهشت پیغمبر برخورد کرد به یک زن زانیه، تعجب کرد حضرت، از جبرئیل سوال کرد جبرئیل زن آلوده دامن در بهشت چه میکنه؟ جبرئیل عرض کرد یا رسول الله این زن آلوده در صحرا عبور میکرد، کنار چاه آبی برخورد کرد به سگ تشنه، سطلی دلوی پیدا نکرد که این حیوان رو سیرابش کنه، تشنه بود، لباسش رو از تنش در آورد، لباسها را سر یک دیگر گره زد، لباس رو در چاه رها کرد، آبها جذب این لباس شد، این لباس را فشرد و آب از این لباس در حلق سگ فرو ریخت، چنین سگی را سیراب کرد، خدا او را موفق به توبه کرد و گناهان او را آمرزد. اگر بنا باشد که خدمت به یک حیوان انسان آلوده ای را بهشتی کند، انسان خدمت کند به اسیر زندانی، انسان خدمت کند به پریشان حالی، انسان خدمت کند به کسی که بیماری سرطان او را از پا در آورده و توان مداوای خود را ندارد، خدا با اون بنده چه خواهد کرد قیامت؟ می فرماید و یبدأ من لقیته بالسلام، هر کس رو حضرت ملاقات میکرد به او سلام میکرد و اذا علقا مسلمن بداهو بالمصافه، اگر مسلمانی با حضرت برخورد میکرد روبرو میشد، حضرت آغوششون رو باز میکردن و با او مصافحه میکرد. تعارف نداریم، با هم داریم صحبت میکنیم، ما تو چشم هم نگاه میکنیم، شاید که اون خجالت بکشه سلام کن. من اینقدر متکبرم که به 4 الفاظی که یاد گرفتم کبر وجودم رو گرفته، حاضر نیستم به تو یه سلام بکن. اون یکی مقامش او را مغرور کرده، حاضر نیست به کسی سلام کن. اون یکی پولش مغرورش کرده، حاضر نیست سلام کن. پیغمبر شخص اول هستی است، ختم همه انبیاست، کل سرسبد آفرینش است. هر کسو میدید حضرت سلام میکنه. حتی سلام کردن به اطفال را فرمودن من چند تا کار رو تا زندم ترک نمی کنم. این سلام کردن به اطفال، این بچه ها خیلی حساسن، بعضی حرکت های بد ما رو بچه ها آثار جبران ناپذیری میذاره. حضرت بچه ها رو تربیت میکنه، سلام میکرد به بچه ها، بچه ها تربیت میشدن، سلام کردن رو میآموختن. ما همه محب اهل بیتیم، از کنار هم عبور میکنیم به هم دیگه سلام نمیکنیم. چه بسا گاهی انسان سلام میکند، طرف مقابل جواب سلام او را هم نمیده. اینها برای ما درس اخلاق. حضرت با مسلمان مصافحه میکرد، آغوشش رو باز میکرد، برادر دینیش رو در آغوش خود جای میداد، صورت به صورت او میگذاشت، مصافحه میکرد. الان هم امام اصحر و هنافدا که خاتم الاوصیاس سیره جدشون رو دارن، حاج علی بغدادی وقت خدمت حضرت میرسد میگه به من گفت حاج محمد علی سلام علیکم، بعد آغوشش رو باز کرد و با من مصافحه کرد. با مرحوم حاج مندلی فشندی رضوان الله علی در صحرای عرفات خدمت حضرت رسید، حضرت وارد شدن به او سلام کردن، حاج محمد علی سلام علیکم، بعد میگه آغوششون رو باز کردن با من مصافحه کرد. ما چه آموختیم از این مکتب؟ از خاتم الانبیا و خاتم الاوصیا چه آموختیم؟ و کان لا یقوم و لا یجلس الا علی ذکر الله، نمی نشست بلند نمی شد مگر با یاد خدا. همیشه حضرت لبش مترنم به ذکر الله بود، وقت هم می نشست حضرت رو به قبله می نشست، جهت نشستنش و حضرت رو به قبله قرار می داد، و اگر سؤالی صحبتی مطرح نمی شد حضرت لبش متذکر حق بود، دائما حضرت ذکر حق می گفت. همینطور که راه میری پشت ماشینت نشست تو محل کارت، یک آیه قرآن خیلی مهمه. آخه ما تو عالم برزخ نیاز داریم، باید ذخیره کنیم برای خودمون. بسم الله الرحمن الرحیم، آیه قرآن، الحمد لله رب العالمین، هم شکر هم آیه قرآن. تو محل کارت که نشستی کارتو انجام میدی، در هر سنفی هستی، بگو الحمد لله رب العالمین به عنوان آیه قرآن. ثواب ذکر الله رو بهت میدن. از صبح تا به شب 1000 مرتبه که بگی الحمد لله رب العالمین، چه فیض عظیمی را برده. هر کس لا اله الا الله بگه، ملائکه برای او درخت در بهشت قرص میکنن، محصولاتی که در اونجا عزیزان هست حاصل زحمات خود شماست، از اینجا میرود. آتش رو خودت تهیه میکنی، بهشت رو هم خودت تهیه میکنی. هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی، بهشت تجلی عمل توست، جهنم هم تجلی عمل توست. عربی گفت خوشا به حال من، پس من زیاد درخت دارم در بهش، چون لبم متذکر به ذکر الله هست. فرمودن مراقب باد آتشی نفرستی که آنها را بسوزانی. یه سری اعمال هست که این درخت رو میسوزونه. ما متاسفانه فکر حفظ عملمون نیستیم. گاهی انسان دلش میسوزه که انسانی که خیلی خدمت میکنه، زحمت میکشه، ذکر خدا میگه، آدم خوب و مقید و خدومی هست، اما بی محابا غیبت میکنه، بی محابا دروغ میگه، بی محابا تهمت میزنه، بی محابا حسد میورزه و متوجه نیست که اینها آتش هاییست که تمام این محصولات رو، خرمن حسنات را به باد میدهد و میسوزاند. لذا سعی کنید حفظ کنید اعمالتون. الفرصت و تمر مر الصحاب فانتهزوا فرص الخیر. مولا علی علیه السلام فرمود فرصت ها مثل این ابرها سری در حرکتن، غنیمت بشمارید این فرصت های خیری که نصیبتون شده است. پیغمبر مجلسش، قیامش، قعودش توأم با ذکر خدا بود. و کان لا یجلس الیه احد و یصلی الا خفف صلاته و اقبل علی و قال له الک حاجه. خیلی جالبه، فرماید ابن شهرآشوب در مناقبش، پیغمبر هر کس می نشست نزد او در حالی که حضرت مشغول نماز بودند، نماز می خوندند، احساس می کردند که این فرد با حضرت کار داره، خفف صلاته، حضرت نمازش رو خلاصه می کرد، نماز رو سریع می خوندند، سلام می دادند، بعد برای اینکه اون فرد خجالت نکشه حضرت روشو می کرد به اون فرد، می فرمودند که آیا برای شما حاجتی هست؟ شما مطلبی داری؟ با من کار داری؟ چون بعضی ها روشون نمیشه مراجعه کنن، خود حرف بزنه خجالت میکشه. حضرت برای این کن فرد خجالت نکشه، خود حضرت آغازگر بودن، الکه حاجه، شما حاجتی دارید؟ با من کاری دارید؟ مشکلی دارید؟ چقدر واقعا این عبارت زیباست برای ما درس اخلاق. چون فرمودن سعی کنید مردم پیش شما خجالت نکشن، در هر سؤالی فرمودن ذلتی هست. اومد خدمت سید الشهدا علیه السلام، حضرت فرمودن حاجت تو بنویس بیار. رفت حاجت رو در نامه نویش داد خدمت حضرت. حضرت نامه رو گرفتن و نخوندن، باز نکردن، فرمودن حاجاتو که مقضیه، هر چی تو تو این نامه نوشتی من عطا میکنم بهت میدم. عرض کرد مولای من نمیخونید ببینید چی نوشتم داخل نامه؟ فرمودن نه. گوه آقا چرا؟ فرمودن اگر من نامه را بخوانم تو چند لحظه جلو حسین خجالت میکشی، آیا حسین حاجت منو میده آیا نمیده؟ یعنی من راضی نیستم سائلی نزد من چند لحظه خجالت بکشه. لذا پیغمبر برای اینکه اون فرد خجالت نکشه، شرمنده نشه، خودش روشو میکرد به افراد، فرمود الکه حاجه، برای تو حاجتی هست؟ کاری میتونم برای تو انجام بدهم؟ این سیره اخلاقی پیغمبر و اهل بیت طاهرین بود. مقایسه کنیم خود و خدا با اعمالمون، رفتارمون، کردارمون، گفتارمون، ببینیم فرسنگها بین ما و سیره این بزرگواران فاصله وجود دارد. این است که ما به نتیجه نمیرسیم و اجتماع ما اون اجتماع مرضی خدا و اهل بیت علیه السلام نیست. سیره اهل بیت این بوده است، خدمت به بندگان خدا کنه. حتی در تاریخ داریم وقتی که حر ابن یزید ریاهی جلوی ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو گرفت، خب از راه رسیده بودن، تشنه بودن. آقا فرمودن عباس به برادرشون قمر منیر بنی هاشم علیه السلام آبشون بدید، سیرابشون کن. آب بهشون دادن، از راه اومده بودن همه تشنه. فرمودن حیواناتشون هم آب بدید، این اسب ها هم تشنه است، اسب ها رو هم آب داد. مبادا حیوان تشنه باشه. کمال محبت رو ابی عبدالله الحسین ارواحنا فدا کرد.